خارجی بشه، چون در حال ما برای این موضوع فقط یک رأی داریم و یک کشور هستیم و هر چقدر تعداد کشورهایی که معترض به این موضوع باشن افزایش پیدا بکنه شانس موندن کشتی بالاست.
فردا در مورد کارنامه فوتبال ایران در سال 91 صحبت خواهیم کرد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 موقع اون رسیده که بشنویم سرخط مهمترین خبرها رو در همراهی شاهین بشیری. همچنان
با سلام دوباره، 11 کشور حوزه نوروز روز جهانی نوروز را در سازمان ملل جشن گرفتند. سازمان ملل از مجاهدین خلق خواست انتقال اعضایش به کشور آلبانی را بپذیرد. دبیر کل سازمان ملل از احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در نبردهای سوریه ابراز نگرانی کرد. محل کار نخست وزیر ترکیه با نارنجک مورد حمله واقع شد. محمود احمدی نژاد برای پاپ فرانسیس پیامی فرستاد. باراک اوباما راهی اسرائیل شد. عربستان سعودی از بازداشت 18 نفر از جمله یک ایرانی به اتهام جاسوسی خبر داد. احمد منتظری میگوید امید است با آزادی زندانیان اولین گام برای شادی ملی برداشته شود. جبهه مشارکت میگوید سال نو باید سال تجلی اراده ملی برای بهبود وضعیت اسفناک موجود باشد. مراسم چهارشنبه سوری در ایران برگزار شد. ایران از اعتراض به عربستان به علت یک حادثه رانندگی مرتبط با دیپلمات این کشور در تهران خبر داد. بانک ملت ایران از تحریم‌های دولت بریتانیا علیه این بانک به دادگاه عالی در لندن شکایت کرد. ائتلاف مخالفان بشار اسد می‌گوید در حال بررسی خبر کشته شدن عده‌ای در حمله شیمیایی است. یک مقام آمریکایی عراق را به نادیده گرفتن عبور سلاح‌های ایرانی از این کشور به سوریه متهم کرد و آمریکا می‌گوید شواهدی مبنی بر حمله شیمیایی توسط مخالفان در سوریه در دست نیست.
با تشکر از شاهین بشیری، بعد ما با شما ساعت 8 برای مشروع خبرها. در ادامه صبحانه با خبر که همچنان حال و هوای نوروزی داره، جای رویدادهای هنری و فرهنگی فراموش نشده، با فرج سرکوهی خواهیم بود و با وجود تعطیلی روزنامه‌ها با شهرام رفیزاده گوشه نگاهی خواهیم انداخت به ضمیمه‌های ویژه نوروزی روزنامه‌ها و به ویژه در بخش تازه‌های جهان موسیقی. بردیا افشین ما رو با رخدادهای مختلف موسیقی در سال گذشته آشنا می‌کنه و مقدار زیادی موسیقی خواهیم شنید. یک اس ام اس براتون بخونم که به دستمون رسیده. شنونده‌ای نوشته نوروز یادگار دین زرتشت، مهر کوروش، جام جمشید، تیر آرش، خون سهراب، رخش رستم، عشق بابک، بزرگترین جشن ایرانیان خجسته باد. فرزاد از آباده. از آباده شنونده دیگری هم برامون پیام فرستاده. ایشون نوشته یک حلقه گل یاس آویزه به الماس، از روی صداقت با نیت صحت تقدیم به شما ای مهد محبت، عیدتان مبارک. فاطمه از آباده. با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، چند ساعتی بیشتر به آغاز سال نو نمانده و صحبتی که با هم داریم میشه گفت آخرین گفتگوی ما در سالی است که به زودی تبدیل خواهد شد به سال گذشته. از فردا قرار هست که نمایش‌های آیینی در مجموعه تئاتر شهر اجرا بشه و همچنین نمایش فیسبوک هم به صحنه خواهد رفت. درباره این دو رخداد می‌خواستم ازتون بپرسم.
بله، خب آقای حسینی گفتین که تا چند ساعت دیگه نوروز هست و سال نو آغاز خواهد شد. منم پیشاپیش، یعنی یکی دو سه ساعت پیشاپیش، عید نوروز رو برای به همه تبریک میگم و امیدوارم که امسال سال بسیار خوبی برای همه باشه و نوروز به واقع نوروز باشه و روزی نو آغاز بشه. اما در مورد سوالی که مطرح کردین این رو بگم که خب میدونیم که اغلب سالن‌های نمایشی و همچنین نمایشگاه و مراکز فرهنگی تعطیل هستن، اما امسال نوروز برخورد کرد با ایام فاطمیه. ایام فاطمیه در اصطلاح شیعه اون سه روز یا چند روزی است که گمان میکنن که دختر پیامبر در اون روزها درگذشته، چون که تاریخ دقیقش رو نمیدونن، بنابراین دو سه روز عزاداری میکنن، به این مناسبت بهش میگن ایام فاطمیه. حالا این برخورد کرده با اول فروردین و به همین دلیل هم در مجموعه تئاتر شهر در قلب تهران، اونم در فضای باز تئاتر شهر، قرار است که نمایش‌های آیینی که اشاره کردیم، یعنی نمایش‌های عزادارانه اجرا بشه، نمایش‌های سنتی که محتوای عزاداری دارن در غم و غصه. حالا اینکه روز اول مردم در تهران میان می‌خوان برن دید و بازدید همدیگه رو ببینن و باید که مراسم عزاداری ببینن، خب چندان مناسب نیست. اول فروردین است، عید در هر حال هست، نوروز قدیمی ترین و یکی از زیباترین سنت های ایرانیان هست و شاید یکی از زیباترین سنت های بشریت باشه که درست روز اول فروردین جشن میگیرن و حالا ما در جشن باید شاهد عزاداری باشیم، اون هم به عزاداری که معلوم نیست اصلا واقعا در این روزها اون اتفاق، یعنی در گذشت دختر پیامبر رخ داده یا نداده. نمایشی که اشاره کردین هم قرار است در سینما فردوسی به صحنه بره، البته این نمایش کمدی هست و معلوم نیست که به دلیل ایام فاطمی اجازه بدن که به صحنه بره یا نه.
به سالن‌های نمایش اشاره کردید آقای سرکوهی، سنت بستن نمایشگاه‌ها، سالن‌های نمایش و دیگر مراکز فرهنگی رو در تعطیلات نوروزی شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظرتون چیه؟
در همه دنیا در روزهای تعطیل، حتی در اروپا در روزهای شنبه و یک شنبه، همه موزه ها، تئاترها، سالن های نمایش، مراکز فرهنگی بازن، چون که مردم وقت دارن، کار نمی کنن و میتونن که ساعتی از تعطیلات خودشون رو با فرهنگ بگذرونن. در ایران معلوم نیست از کی و چرا و چه دلیل و به چه منطقی تعطیلات مساوی هست با تعطیلی فرهنگ، در حالی که روزها اصولا باید زمینه فراهم کرد که کسانی که مشغول به کارن، دانشجوها، دانش آموزها، معلم‌ها، کارمندها، همه کسانی که کار می‌کنن و نمی‌تونن در روزهای معمولی برن به مراکز فرهنگی، در روزهای تعطیل برن. حتی روزهای تعطیل معمولا مراکز فرهنگی زودتر باز میکنن و دیرتر میبندن تا جمعیت بیشتری رو جلب بکنن. در ایران اینطور شده که هم در تعطیلات نوروز هم اصولا در هر تعطیلاتی به هر عنوانی اول مراکز فرهنگی قربانی میشن و این درست نیست و امیدواریم که یک روزی ما هم متوجه بشیم که فرهنگ قرار نیست تعطیل بشه، بلکه قرار تشویق بشه و مردم باید ساعتی از اوقات فراغت خودشون رو با فرهنگ بگذرونن و این سنت امیدواریم به تدریج.
آقای سرکوهی، یک خبر هم برای ما دارید درباره موفقیت یک فیلم ایرانی در هفتمین دوره مراسم سالانه جوایز سینمایی آسیا.
بله، این جایزه بسیار مهمی هستش. امسال چند تا فیلم ایرانی در این نشون داده شد، یکی فیلم پرده ساخته جعفر فنایی کابوزیا پرتوی، فیلم باغبان محسن ملبخ و فیلم فصل کرگدن ساخته بهمن قبادی. و خوشبختانه فیلم فصل کرگدن دو تا جایزه گرفت، یکی جایزه بهترین فیلم بردار برای آقای تورج اصلانی و یک جایزه هم گرفت به خاطر بهترین طراحی تولید و جلوه های وسط.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سرکوهی، عید شما هم مبارک.
منم از شما متشکرم و تا سال آینده.
اسمسی به دست ما رسیده، شنونده نوشته سلام از سمنان، بعد ایشون اضافه کرده فرق دولت اسلامی با شاهنشاهی این است: زمان شاه معتاد نداشتیم، زمان اسلامی زیاد داریم. زمان شاه حق اعتراض داشتیم، میتونستیم راه پیمایی کنیم، اما زمان جمهوری اسلامی اجازه نداریم. بعد این شنونده اضافه کرده زمان شاه حقوق مردم خوب بود، مردم کسری نداشتند، اما زمان اسلام مردم سه شغله هستند، باز کم میارند. ایشون گفته زمان شاه مردم ایمان واقعی داشتند، اما حالا ایمان سیاسی دارند. بعد اضافه کرده زمان شاه حقوق مردم هماهنگ بود، اما حالا تبعیض زمین تا اما حالا تبعیض زمین تا آسمون. بعد گفته باز هم بگم بقیه اسمس ها رو براتون خواهیم خون. یک بار دیگه یادآوری این که نظرهایی که از طریق اسمس یا پیام به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. رادیو فردا به عنوان یک رسانه آزاد رسالتش اینه که با نهایت بیطرفی نظرهای همگان رو پخش بکنه. امروز هم در همراهی شهرام رفیع‌زاده و در تعطیلی روزنامه‌های ایران نگاهی داریم به ضمیمه‌های نوروزی روزنامه‌ها. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، امروز روزنامه شرق رو انتخاب کردید و زمیمه روزنامه شرق.
بله آقای حسینی، زمیمه نوروزی روزنامه شرق با تصویری از تخت جمشید، سفره هفت‌سین و مصرعی از صائب تبریزی همچو بوی گل عزیزی در سفر دارد بهار منتشر شده و مطالب خواندنی در زمینه نوروزی شرق هست، از جمله شعر و سرود در آیین‌های نوروزی در ایران باستان، گزیده مهمترین رویدادهای علم و فناوری در سال 91، مروری بر تقویم زیستی جهان در سالی که گذشت و تحولات مهم دنیای پزشکی در سال 91.
یکی دیگه از مطالب روزنامه شرق مطلبی است تحت عنوان گردشگری در خدمت حفاظت از پارک ملی گلستان.
این گزارش جالبیه آقای حسینی، گزارشی هست از فعالیت دو داوطلب به نام کامران انوری و فروغ وهابزاده که یک بوم کلبه در پارک ملی گلستان درست کردن برای آشنایی مردم با چگونگی استفاده از پارک ملی گلستان و هم آموزش میدن و هم تورهایی رو در اونجا برگزار میکنن که مطابق استانداردهای بین المللی برای بازدید از پارکهای ملی هست.
و مطلب دیگه روزنامه شرق مطلبی است با عنوان پایان سال خداحافظی های بی امان. منظور فکر کنم خداحافظی با چهره های فرهنگ و هنر و اندیشه است.
بله همینطور هست. پژمان موسوی در مقدمه ای که یادداشتی که نوشته در این بخش از زمیمه نوروزی روزنامه شرق، یاد کرده از احسان عراقی، محمد حسن گنجی، احمد قابل، جاهد جهانشاهی، محمود جوادی پور، همایون خرم و برخی دیگر از چهره های فرهنگی، هنری و فعالان در حوزه اندیشه که در سال 91 عمرشون به پایان رسید و به سال 92 نرسید. چهار مقاله ویژه هم درباره این چهار شخصیت فرهنگی که در سال 91 درگذشتند در این بخش از زمیمه نوروزی شرق منتشر شده.
و روزنامه دیگه که زمیمه نوروزیش مورد توجهتون قرار گرفته آقای رفیع‌زاده، روزنامه قانون هست.
بله، زمیمه نوروزی روزنامه قانون با نام نیلوفر آبی منتشر شده. البته این روزنامه وعده داده که از این پس این زمیمه رو به شکل هفتگی هم منتشر خواهد کرد. در این زمیمه نوروزی پیشنهاد فیلم‌های نوروزی، سنت‌های نوروزی در گذر تاریخ، سفرهای نوروزی، فرصت‌ها و نواقص یادداشت‌ها و گزارش‌های خواندنی هست که در زمیمه نوروزی قانون هست.
نوروز در عهد قاجار، یعنی اشاره شده در روزنامه قانون، در زمینه نوروزی روزنامه قانون، به ماجرای توپ در کردن در سال نو.
بله، روزنامه قانون در زمینه نوروزی خودش ماجرای توپ در کردن در سال نو با توپ مروارید رو روایت کرده و یادآوری کرده که این صدای شلیک توپ که این روزها هم در هنگام تحویل سال شنیده میشه در دوره قاجار چگونه آغاز شد و چگونه گسترش پیدا کرد و جشن عمومی در اون زمان و همزمان با شلیک توپ از در میدان ارگ با حضور شاه و مردم آغاز می شد و پس از اون هم بازی های مختلفی که این روزنامه اون رو روایت کرد.
بخش دیگری از زمیمه روزنامه قانون، زمیمه نوروزی روزنامه قانون، پرداخته به سخنان برخی از چهره های فرهنگی مطرح ایران، از جمله سخنانی از محمود دولت آبادی.
بله، زمیمه نوروزی روزنامه قانون در صفحه آخر خودش شادباش‌های برخی از چهره‌های فرهنگی رو منتشر کرده. محمود دولت آبادی، داستان نویس برجسته ایرانی، ضمن شادباش سال نو و نوروز تأکید کرده که شادی واقعی هنگامی امکان پذیر خواهد شد که قانون در ایران درک و اجرا بشه. البته شادباش نوروزی جلال الدین کزازی هم منتشر شده در زمیمه نوروزی قانون و فاطیما یسربی هم نقاش، کارتونیست و کارگردان آثار انیمیشن، یک طرح ویژه نوروزی هم در این صفحه
همین طرحی که می‌بینیم روی صفحه، درسته؟
بله، همین طرحی که یک دست در حال دادن یک روز قرمز به یک کودک است.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
خیلی متشکرم آقای حسینی. من هم سال نو و نوروز رو به شما، همکاران ما در رادیو فردا و همراهان رادیو فردا در هر جای جهان که هستند شاد باش عرض میکنم.
برای شما هم همینطور سال خوشی براتون آرزو میکنیم.
متشکرم.
وقتی اون رسیده، همچنان که قول داده بودیم، بار دیگه شماری از پیام های شما رو بشنویم که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید.
هموطنان ایرانی، خاتمی گفته که اگر بیت رهبری و شورای نگهبان صلاحیت ندهند به من، نمیخوام در ریاست جمهوری آینده خودم را نامزد بکنم. آقا جان اصلا نمیخوایم شما بیایی. هموطن، ایشون هنوز گوش به زنگ رهبر خودش یعنی خامنه ای هستن. دست از سر این ملت برداریم. 34 سال این ملت را به بدبخترین روزگار نشاندیم. فرهنگشون رو گرفتین، هویتمون رو گرفتین، تاریخمون رو گرفتین، حقوق کارگرا را ندادین، عیدمون رو گرفتین، مردم رو کردین تو زندان، بودین تو زندان ها، تجاوز کردین. آقا 34 ساله شما چی چیز خوبی به این ملت دادین؟ یک دون از این چیزهای خوب که به این ملت دادیم بیاین بالا یکی تو میکروفون بگیرین صحبت کنین، بگین این چیز خوب را ما برای ملت ایران دادیم که ملت ایران از ما راضی هستن. خدا پدر اون محمد رضا شاه رو بیامرزه با اون دیکتاتوریش به قول شما که میگیم بوده.
رژیم جمهوری اسلامی، ما ملت ایران به خود میباریم که شما خیلی از مردم میترسید، زیرا شما در مردم جای ندارید، فقط به بسیج و نیروهای خودت میبالی، اما افسوس که مردم با تو نیستن.
آقای احمدی نژاد دیروز فهمودن که هیچ کس نمیتواند مردم را از حق انتخاب خود محروم کند. چطوره که ایشون یک سری به حصر خانگی افرادی بزنند که در انتخابات قبلی مردم مورد نظر مردم بودن و کاری که با مردم ایران بعد از روزهای انتخابات کردن، از آنچه که آقای خمینی مردم ایران وعده دادن از آزادی هیچ خبری در جمهوری اسلامی هرگز نبود و باز هم نخواهد بود. بهتر است که مردم ایران همان گونه که جنگ باشد و کسی به جنگ نرود، وقتی انتخابات است به انتخابات هم نروند.
آقای خامنه ای، دوباره عید شد و وقت عیدی آقازاده ها رسید. فقط یادتون باشه این مان و ملالی که بذر و بخشش میکنید ارث پدرتون نیست. اون نونیه که از سر سفره ملت برداشتید و این توبه میری امسال اون توبه میری هر سال نیست.
از آقایان اصلاح طلب تقاضا دارم اول تکلیف خودشان را با حکم حکومتی روشن کنند، بعد پا برسه انتخابات بگذارند.
شنونده نوشته: سلام، صبح بخیر، نوروزتان پیروز از ماست که بر ماست. پیام من بر مردم عزیز ایران. این شنونده البته اسمش رو نگفته. اسمس های دیگری هست که در بخش سوم براتون خواهیم خوند، اما چون نمیخوایم برنامه بردیا افشین رو مقداریش از دست بدیم، بریم به سراغ بردیا افشین و راهی جهان موسیقی بشیم، ببینیم برای ما چه خبرهایی داره.
صبح بخیر، نوروزتون شاد. تا چند ساعت دیگه سال نو شروع میشه، امیدوارم سال خیلی خوبی رو آغاز کنید. خوام یادی از کسانی کنم که در سال آینده در کنار ما نخواهند بود، کسانی که جامعه موسیقی اونها رو در سالی که رو به پایان از دست داده. ابتدای سال بود که پیکر جلال ذوالفنون، استاد موسیقی ایرانی، به خاک سپرده شد. مردی که 28 اسفند ماه سال گذشته درگذشت. او 74 ساله بود. در طی 5 دهه فعالیتش خودش رو به عنوان یک نوازنده و آهنگساز برجسته ساز سه‌تار مطرح کرد. او دوم فروردین به خاک سپرده شد. از تو همین روز دوم فروردین خبر رسید حسین سمندری استاد دوتار جنوب خراسان در سن 89 سالگی درگذشته. او یکی از چهره های مطرح موسیقی نواحی ایران در سطح بین المللی بود. فریدون پور رضا خواننده آوازهای محلی گیلان و موسیقیدان این خطه 23 فروردین در سن 80 سالگی درگذشت. از جمله آثاری که از فریدون پور رضا باقی مونده آهنگ تیتراژ سریال پس از بارانه. محمد رضا روح بخش نوازنده تار و از مفاخر شهر یزد در سن 70 سالگی 23 خرداد درگذشت و سه روز بعد از این خبر مرگ استاد حسن کسایی از مفاخر موسیقی اصفهان شنیده شد. کسایی نوازنده سرشناس نی وقتی درگذشت 84 ساله بود. او کسی بود که نی رو به ترکیب گروه نوازی موسیقی ایرانی اضافه کرد. چیزی که شنیدیم قطعه سلام شاهکاری از حسن کسایی بود، اما باز هم خرداد ماه خبر درگذشت یک هنرمند دیگه موسیقی ایرانی شنیده شد. 29 این ماه شنیدیم عبدالله سرور احمدی نوازنده دوتار موسیقی شمال خراسان درگذشته. 18 شهریور ماه بهرام سارنگ خواننده آواز موسیقی ایران دور از وطن در آمریکا درگذشت. سارنگ 61 ساله بود و پیکرش مهر ماه به ایران آورده شد. در اواخر آذر ماه خبر رسید آزیتا حمیدی نوازنده برجسته ایرانی ساز هارپ در سن 51 سالگی درگذشته. آزیتا حمیدی که بیرون از ایران در سوئیس زندگی میکرد فرصت داشت یک سال پیش از مرگش برای بار اول و آخر در ایران به همراه گروهش به نام بازار اجرا کنه. دیماه برای موسیقی نواحی ایران به ویژه برای موسیقی شمال خراسان و ترکمن صحرا ماه خوشیامنی نبود. ملا غلام حسین افکاری بخشیخان برجسته منطقه قوچان سوم این ماه در سن 120 سالگی درگذشت. در همین روز سراج الدین باشقره هنرمند موسیقی ترکمن صحرا در سن 34 سالگی در اثر سرطان از دنیا رفت. 19 دی ماه آشور گلدی بحری از بخشیهای برجسته ترکمن در سن 78 سالگی درگذشت. در 17 دی ماه محمد بیگلری پور آهنگساز و رهبر ارکستر سمفونیک صدا و سیما در سن 67 سالگی درگذشت. او سازنده اولین سرود جمهوری اسلامی بود. روز بعد از این خبر درگذشت همایون خرم از برجسته ترین آهنگسازان موسیقی معاصر ایران شنیده شد. خرم نوازنده متبحر ساز ویولون 82 ساله بود که درگذشت. او خالق جاودانه های بسیاری در موسیقی ایرانیه. سال موسیقی ایران جوانان بسیاری را از دست داد، از جمله حامد مهاجر. او 38 ساله بود که درگذشت. او نوازنده ارکستر ملی و مدرس دانشگاه بود. و یادی از قاسم جبلی خواننده قدیمی موسیقی مردم پسند ایرانی کنم که سوم اسفند ماه در سن 86 سالگی درگذشت. او از شاگردان اسماعیل خان مهرتاش بود و از دهه 20 خورشیدی وارد رادیو شد. آهنگش حال و هوای عربی داشت. در آخر باز هم براتون آرزوی سال نو خیلی خوبی رو میکنم و با هم به آهنگ از مارتیک گوش بدیم، آهنگ بهار.
بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری را دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری را دست نگارش. We'll be right back.
مثل همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه باخبر به پایان میرسه، اما صبحانه باخبر همچنان تا ساعت 8:30 ادامه خواهد داشت. با ما باشید و اس ام اس های دیگری از شما خواهیم خوند به اضافه گزارش های دیگه.
نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه، بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش، بهار بازم بیا عشق و بیارش.
ساعت 8 بامداد همچنان شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. پیش از پرداختن به ادامه مطالبی که تا پایان برنامه صبحانه با خبر خواهیم داشت، بریم به سراغ خبرها در همراهی شاهین بشیر.
با سلام دوباره. 11 کشور روز سه‌شنبه روز جهانی نوروز را در مقر سازمان ملل در نیویورک جشن گرفتند. سازمان ملل در اسفند ماه 1388 در قطعنامه ای عید نوروز را به عنوان روز جهانی نوروز به رسمیت شناخت. خبرگزاری ایسنا در گزارشی میگوید در سومین سالگرد تصویب این قطعنامه جلسه‌ای به ابتکار نمایندگی ایران و میزبانی مشترک با افغانستان، جمهوری آذربایجان، هند، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان با حضور بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل و جمعی از مقام‌ها و دیپلمات‌ها، چهره‌های دانشگاهی و نمایندگان رسانه‌ها در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. در حمله شامگاه سه‌شنبه به محل کار رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و همینطور ساختمان وزارت دادگستری در آنکارا پایتخت این کشور، یک نفر جراحت سطحی برداشت. به گزارش رویترز، به نقل از منابع خبری محلی، مهاجمان یک نارنجک به سمت ساختمان حزب حاکم ترکیه و دو نارنجک دیگر به سمت پارکینگ ساختمان وزارت دادگستری این کشور پرتاب کردند. معمر گلر وزیر کشور ترکیه گفت یک گروه تروریستی مسئول این حملات بوده، ولی نام این گروه را ذکر نکرد. این حملات دو روز پیش از آتش‌بسی صورت می‌گیرد که قرار است عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان، اعلام کند تا به 3 دهه مناقشه بین ترکیه و مخالفان کرد که حدود 40,000 قربانی بر جای گذاشته پایان دهد. ایالات متحده و دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 29 اسفند از سازمان مجاهدین خلق خواستند درخواست آلبانی برای انتقال اعضای این گروه از عراق را قبول کند. بان کی‌مون همچنین از دیگر اعضای سازمان ملل خواست راه آلبانی را دنبال کرده و اعضای این گروه را پذیرا باشند. سالی بریشا، نخست وزیر آلبانی، روز شنبه 26 اسفند ماه اعلام کرد که کشورش به 210 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق که در حال حاضر در اردوگاه آزادی یا حریه در عراق به سر میبرند پناهندگی میدهد. همکنون بیش از 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه حریه یا کمپ لیبرتی به سر میبرند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در واکنش به انتشار گزارش‌های مبنی بر احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در نبردهای سوریه مراتب نگرانی خود را اعلام کرد. به گزارش رویترز، دبیر کل سازمان ملل گفت استفاده از چنین سلاحی جنایتی ظالمانه است. دولت سوریه و نیروهای مخالفان روز سه‌شنبه یکدیگر را متهم به استفاده از سلاح شیمیایی در نزدیکی شهر حلب کردند. خبرگزاری دولتی سوریه گفت بر اثر حملات مخالفان 25 نفر در روستای خان الاسد در نزدیکی حلب کشته شدند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد امروز چهارشنبه مواد دارویی به این منطقه میفرستد، ولی نمیتواند تایید کند سلاح شیمیایی و یا سایر سلاح‌های سمی در آنجا مورد استفاده قرار گرفته باشد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، برای پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، پیامی فرستاد. پیام رئیس جمهوری ایران را علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تسلیم پاپ کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، علی اکبر صالحی روز سه‌شنبه در رأس هیئتی برای شرکت در مراسم تجلیل از خورخ ماریو برگوگلیو، رهبر جدید واتیکان، به روم سفر کرد. صالحی با اشاره به روابط 60 ساله میان ایران و واتیکان در دیدار با پاپ ابراز امیدواری کرد تحت مسئولیت رهبر جدید کاتولیکای جهان گفتگو میان ادیان الهی تقویت بشود و بتوان بر مشکل اسلام هراسی در جوامع غربی فائق آمد.
با سپاس از شاهین بشیری در ادامه صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 یک بار دیگه پیام نوروزی باراک اوباما به مردم ایران رو میشنویم. سپس گزارشی خواهیم داشت درباره چگونگی کشته شدن یک شهروند ایرانی در اثر یک حادثه رانندگی یک کارمند سفارت عربستان سعودی در تهران و همچنین گزارشی از شهرام میریان درباره برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در دو پایتخت اروپایی برلین و پاریس. پیش از هر چیز بپردازیم به پیام باراک اوباما. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در آستانه فرارسیدن عید باستانی نوروز پیام تبریکی برای ایرانیان ارسال کرد. این پیام دیروز بود و از همون دیروز در بخش صبحانه با خبر و بخش‌های دیگر خبری در رادیو فردا پخش شد، اما با نزدیک شدن به آغاز سال نو پیش بینی شده که پیام رئیس جمهوری آمریکا یک بار دیگه پخش بشه. جان خاکزاد:
درود. As you and your families come together to celebrate Nowruz, I want to extend my best wishes to this
family. درود. همزمان با گرد هم آمدن خانواده‌ها برای جشن نوروز، می‌خواهم بهترین آرزوهایم را به مناسبت فرارسیدن بهار و سال نو ابراز کنم. در سراسر جهان و اینجا در ایالات متحده شما دور سفره نوروز جمع شده اید تا شکرگزار وجود عزیزانتان باشید، به نعمت‌ها بیندیشید و به همه فرصت‌های فصل نو خوش آمد بگویید. همان گونه که من هر سال به عنوان رئیس جمهور انجام دادم، می‌خواهم از این فرصت برای گفتگوی مستقیم با مردم و رهبران ایران استفاده کنم. از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری من فرصتی را به دولت ایران ارائه دادم در صورت عمل به مسئولیت‌های بین‌المللی‌اش، در این صورت فرصتی برای ایجاد روابط تازه میان دو کشور ما امکان پذیر است و ایران می تواند به جایگاه واقعیش میان جامعه کشورها بازگردد. من درباره دشوار بودن و غلبه یافتن بر دهه‌ها بی‌اعتمادی توهم ندارم. حل اختلاف‌های زیادی که میان ایالات متحده و ایران وجود دارد نیازمند تلاش‌های جدی و متداوم است. این شامل نگرانی‌های جدی و در حال رشد جهان درباره برنامه هسته‌ای ایران است که صلح و امنیت منطقه و فراتر از آن را تهدید می‌کند. رهبران ایران می‌گویند برنامه هسته‌ای آنها برای تحقیقات پزشکی و تولید برق است، اما تاکنون نتوانستند جامعه جهانی را متقاعد کنند که برنامه هسته‌ایشان صرفاً مقاصد صلح آمیز دارد. برای همین جهان در عزمش برای حل این موضوع متحد است و دلیلی که اکنون ایران این گونه منزوی شده است. مردم ایران بهای زیاد و غیر لازمی برای عدم تمایل رهبران ایران برای رسیدگی به این مسئله پرداختند. همان گونه که من همیشه گفتم، ایالات متحده ترجیح می دهد این مسئله را به طور صلح‌آمیز و دیپلماتیک حل کند. اگر واقعاً آنگونه که رهبران ایران می‌گویند برنامه هسته‌ایشان مقاصد صلح‌آمیز دارد، در این صورت اساسی برای راه حل عملی وجود دارد. این یک راه حلی است که به ایران دسترسی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را می‌دهد و همزمان برای همیشه پاسخگوی پرسش‌های جدی جامعه جهانی در مورد ماهیت واقعی برنامه هسته‌ای ایران است. ایالات متحده در کنار سایر اعضای جامعه جهانی آماده است به این گونه راه حل دست یابد. اکنون زمان آن است که دولت ایران برای کاستن تنش گام‌های جدی و با معنی بردارد و در جهت توافقی پایدار و دراز مدت در زمینه برنامه هسته‌ای حرکت کند. یافتن راه حل کاری آسان نخواهد بود، اما اگر بتوانیم، مردم ایران می توانند مزایای مبادلات بازرگانی بیشتر و روابط با کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده را ببینند، در حالی که اگر دولت ایران همچنان حرکت در مسیر فعلی را ادامه دهد، تنها ایران را منزوی تر خواهد کرد. این انتخابی است که اکنون پیش روی رهبران ایران است. من امیدوارم آنها راه بهتر را انتخاب کنند، به خاطر مردم ایران و به خاطر جهان، زیرا دلیلی وجود ندارد که مردم ایران از فرصتهایی که مردم کشورهای دیگر استفاده می کنند محروم باشند، همانگونه که ایرانیان شایسته برخورداری از آزادی هایی هستند که مردم همه جا از آن برخوردار هستند. انزوای ایران برای جهان هم خوب نیست، همانگونه که پدران و اجداد شما در طول تاریخ دنیای علم و هنر را غنی کردند، همه کشورها از استعداد و خلاقیت مردم ایران بهره خواهند برد، به ویژه جوانان شما. هر روزی که ارتباط شما با ما قطع است، روزی است که ما با هم کار نمی کنیم، با هم نمی سازیم، نوآوری نمی کنیم و فرصت ساختن آینده‌ای پر از صلح و کامیابی که در قلب این جشن است را نداریم. در این ایام نوروز، همزمان با جمع شدن خانواده ها و دوستان در این نوروز، بسیاری از شما به حافظ روی خواهید کرد که نوشت: درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. همزمان با آغاز بهاری تازه، من همچنان امیدوارم که دو کشور ما بتوانند تنش را پشت سر گذاشته و فراتر روند و من همچنان به تلاشم برای رسیدن به آغازی نو میان کشورهایمان ادامه خواهم داد که حاصلش دوستی و صلح میان دو کشورمان باشد. سپاسگزارم و عید شما مبارک.
اسمس های تازه به دستمون رسیده. شنونده ای از کرمانشاه نوشته: با سلام و صبح بخیر، نوروز بر همه دموکراسی خواهان مبارک باد. شنونده دیگری نوشته: در تصاویر حکاکی شده بر سنگ های تخت جمشید هیچ کس عصبانی نیست، هیچ کس سوار بر اسب نیست، هیچ کس در حال تعظیم نیست، هیچ برده ای در اسارت نمی بینی، در بین صدها پیکر تراشیده حتی یک تصویر برهنه هم وجود ندارد. این ادب اصیل ایران زمین است. نجابت، قدرت، احترام، مهربانی و خوشرویی از ویژگی های ایرانیان است. این شنونده گفته: جشن نوروز یادگار نیاکان پاک بر فرزندان کوروش خجسته باد. از قصر شیرین نوشته بود این اسمس یا پیامک رو. سمیرا از پیرانشهر نوشته: دعا می کنم نوروزی که پیش رو دارید آغازی باشد برای روزهایی که آرزو دارید. شنونده ای ضمن تبریک سال نو با ظرافت اشتباه بنده رو که در ساعت 7 گفتم 5 ساعت و نیم به تحویل سال مانده تصحیح کرده و گفته که 7 ساعت و نیم مانده بود. رضا از سلماس که الان تقریبا میشه گفت اندکی بیش از 6 ساعت و نیم، اندکی کمتر از 6 ساعت و نیم مانده به سال تحویل. شنونده دیگری نوشته: سلام، عید بر شما مبارک، امیدوارم امسال سال خوبی برای مردم لرستان باشد. یوسف از خرم آباد. ادامه گزارش ها. در پی تصادف رانندگی، یک کارمند سفارت عربستان سعودی در تهران که منجر به مرگ یک راننده ایرانی شد، مقام های جمهوری اسلامی مراتب اعتراض شدید خود را به سفارت عربستان سعودی اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، راننده عرب علاوه بر سرعت زیاد به علت مستی قادر به کنترل خودروی خود نبوده. جزئیات بیشتر از حسین قویمی.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه از پیگیری دیپلماتیک و قضایی موضوع سانحه رانندگی منجر به فوت شهروند ایرانی توسط یک دیپلمات سعودی خبر داده و گفت که مراتب اعتراض شدید ایران نسبت به وقوع این حادثه به سفارت آن کشور قویاً ابلاغ گردید. به گزارش خبرگزاری فارس، وی افزوده که این حادثه در اثر عدم رعایت قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران و تجاوز از سرعت مجاز و عدم تعادل راننده اتفاق افتاده است. رامین مهمانپرست در ادامه گفت که وزارت امور خارجه بلافاصله پس از اطلاع موضوع را از مجاری دیپلماتیک و قضایی پیگیری نموده و برخورد لازم را در این خصوص انجام داده است. وی توضیح نداد که چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است و آیا کارمند یاد شده دارای مسئولیت دیپلماتیک است یا نه. خبرگزاری فارس روز دوشنبه خبر داد که پنج شنبه 24 اسفند ماه یک تصادف شدید در مسیر شرق به غرب اتوبان ارتش در منطقه مینی سیتی تهران میان یک دستگاه خودروی سواری هیوندای و یک دستگاه پراید روی داد که در پیان راننده خودروی پراید در دم فوت کرده و یک عابر پیاده نیز مجروح شده است. به نوشته این خبرگزاری خودروی مقصر هیوندای متعلق به سفارت عربستان و رانندگان نیز یکی از کارمندان این سفارت به نام یه عین الف بوده که به دلیل مشروبخواری و سرعت بسیار زیاد قادر به کنترل خودرو نبوده است. فارس نوشت که در پی حضور نیروهای انتظامی در محل حادثه و بررسی صحنه حالت مستی راننده کاملا مشهود و یک شیشه مشروب مصرف شده در داخل خودرو و سه بطر مشروب یک لیتری مصرف نشده نیز در داخل صندوق عقب آن به دست آمده است. در پی این حادثه راننده پراید به نام مخفه فوت کرده و یک عابر پیاده نیز از ناحیه پا مجروح شده است. روز سه‌شنبه مجتبی ذوالنور جانشین پیشین نماینده ولی فقیه در سپاه نیز به این حادثه واکنش نشان داد و خواستار مجازات این شهروند عربستانی شد. آقای ذوالنور به خبرگزاری فارس گفت قانون باید مو به مو و با قاطعیت در مورد این فرد اجرا شود، چه از حیث تخلف و عدول از مقررات رانندگی و چه از حیث مست بودن باید حد شرعی بر او اجرا شود و به گفته وی حمل مشروبات الکلی هم جرم است و باید مجازات آن اعمال شود.
حسین قوی میگزارش میداد. یکی از شنوندگان در پیامک خودش نوشته با سلام صبحانه با خبر، من که از بیپولی هیچ چیز برای خودم نخریدم، امید دارم سال نو با ایران نو شروع کنیم. رضا از فسا. شنوندهی نوشته جهان است شادان به پندار نیک، ز پندار نیک است گفتار نیک، چو پندار و گفتار تو نیک شد نیاید ز تو غیر کردار نیک. نوروزتان مبارک. داریوش از کاشمر. شنونده دیگری نوشته با سلام و صبح بخیر به کارکنان رادیو فردا و با عرض تبریک به مناسبت سال نو. ایشون اضافه کرده امیدوارم سال جدید سالی پربار برای آحاد ایرانیان و تمام ملل جهان به دور از رنگ و نژاد و زبان و دین و مرزهای جغرافیایی باشد و سال نو رهاوردی به جز صلح و صفا و ترقی و تعالی نداشته باشد. بعد گفته از اینکه زندگیم بر اثر تحریم ها نابود شده و به علت عدم استطاعت مالی امکان رفتن به منزلم فراهم نشد و حالا در کارگاه اشک غم می‌ریزم، برایم دعا کنید زیرا با داشتن یه فوق لیسانس و یه لیسانس کارگری می‌کنم. صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست، اندلیان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد. اقبال امضای این شنونده هست. و شنونده دیگری نوشته عید باستان یادگار کوروش و داریوش بر شما یاران مبارک باد. بعد گفته میخوام بیعقلی بعضی از این مقامات رو ببینید که چه شده، چه بر سر ما آورده. دوست و غمخوار و خاطرخواه ما، ببینید ما چقدر بدبختیم. ادامه گزارش ها. همپای برگزاری جشن شب چهارشنبه سوری در ایران، ایرانیان ساکن کشورهای خارج آیین دیرپا را گرامی داشتند و در شهرها و پایتختهای مختلف اروپایی شب چهارشنبه سوری را برگزار کردند. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
جشن شب چهارشنبه سوری در اروپا رو از شهر برلین پایتخت آلمان شروع می‌کنیم. در این شهر از همین شب چهارشنبه سوری جشنواره‌ای آغاز به کار می‌کنه که جشنواره نوروزی نام گرفته. در اینجا من از آقای جهان احمدزاده، یکی از دست اندرکاران اصلی این جشنواره، می‌پرسم شب چهارشنبه سوری چگونه شروع شده؟
ما امشب چون برف زیادی داشتیم، اول مجبور بودیم برف‌ها رو پارو بکنیم و آتش و اینها رو در جایی برقرار کنیم که دوستان بچه‌ها سر نخورن، مشکل براشون ایجاد نشه و آتش در بیرون روشن هست و یه عده‌ای در حال خریدن روی آتش هستن و موسیقی بیرون هم هست، در داخل هم هست. آلمانی‌ها هنوز کسی ندیدم از روی آتش بپره، ولی خب ایرانی‌ها هستن، بچه‌ها به خصوص.
از ترقه و آتش بازی هم خبری هست در شهر برلین؟
نه، کسی ترقه و اینها نیاورده.
آقای احمدزاده، از میهمانان چگونه پذیرایی می‌کنید؟
پذیرایی ما امشب با آجیل فراوان هست، با شیرینی‌های ایرانی، به علاوه آش رشته. من فکر می‌کنم که در این هوای سرد و برفی بسیار لذیذ و خوشمزه باشه.
از شهر برلین پایتخت آلمان به پایتخت دیگری در اروپا، یعنی به پاریس میریم و شب چهارشنبه سوری نوروز سال 92 امسال هم مانند پارسال در کنار رودخانه سن برپا شده، درسته آقای بختیاری؟
بله دقیقاً، قریب به 1000 نفر از مراسم چهارشنبه سوری امسال استقبال کردن، به ویژه اینکه خانواده‌ها عمدتاً فرزندان خودشون رو آوردن. بسیاری از این ازدواجایی که صورت گرفت یا دختران ایرانی با مردان فرانسوی ازدواج کردن یا برعکس اون، هم ایرانی‌هایی که از گذشته و دیرباز راهی پاریس شدن، امسال دست به دست هم دیگه دارن به بهار سال نو خوش آمد میگه.
آقای بختیاری، فرهنگ سرای پویا امشب چه برنامه‌ای تدارک دیده علاوه بر از روی آتش پریدن؟
انرژی و نیرومون رو متمرکز کردیم پاسداری از این آینه چهارشنبه سوری و بعد از اونم طبیعتاً تا پاسی از شب. هموطنان ما این امکانو دارن که در سالن فرهنگ سرا به شادی و نشاط بپردازن.
از شهر پاریس بار دیگر به آلمان باز می‌گردیم و در گرامی داشته شب چهارشنبه سوری جشنی هم در کنار رودخانه معروف راین در شهر کلن برپا شده، ولی شهرداری اجازه نداده که ایرانی ها موسیقی زنده داشته باشن. من از خانم طاهره برهان، یکی از دست‌اندرکاران اصلی این برنامه، می‌پرسم جشن شب چهارشنبه سوری تا به حال چگونه جریان داشته؟
مردم از ساعت 6:30 همینطور دارن میان، اکثرا چون کار میکنن شاغل هستن. معمولا ساعت 8 به بعد اینجا خیلی شلوغ میشه، چند تا آتیش روشن کردن، آتیش بزرگ. ما الان داریم زیر پل یکی از رودخانه های راین چهارشنبه سوری رو برگزار میکنیم. خیلی جو خوبی هستش.
الان هم یک صدای فشفشهی بلند شد.
بله، یه مقدارم مردم همراه خودشون وسایل آتش بازی آوردن، دیگه شروع شده. الان ترقه در کنن و فشفشه هوا کنن. هر کی برای خودش قمقمه چاییش آورده، آجیل چهارشنبه سوریشون رو آوردن، شیرینی آوردن که تعارف میکنن به هم دیگه.
شب چهارشنبه سوریست، میپرن از روی علو، زردی روی منزه تو، سرخی تو با بز من، زردی روی منزه تو، سرخی تو با بز من.
شهرام میریان گزارش میداد. در میان اسمس هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای نوشته سال نو بر همه فارسی زبانان مبارک باد، امضا جعفری از تهران. شنونده ای نوشته گندم های هفت سین به گندم های آسیاب گفتند، قصه ما گرچه نان نداشت اما پایانی سبز داشت، از قصر شیرین. شنونده ای گفته چرا اسمس های 5 خط بیشتر ارسال نمیشه، که فکر میکنم بستگی به خطوط ارتباطاتی داره و خط تلفنی شما بستگی به این داره که در اون لحظه با ماهواره‌ای که معمولا اسمس ها از طریقش میاد چقدر به درستی انجام میشه. به هر حال تقصیر ما نیست. شنونده این نوشته با سلام صبحانه با خبر، هر که بشه رئیس جمهور هیچ کاری ازش بر نمیاد، رضا از فسا. شنونده ای گفته به اون هایی که از گذشته ایراد میگیرن و از جمهوری اسلامی دفاع میکنن بگید زمان شاه ایران یک معتاد نداشت اما زمان شما 70% مردم معتادند، که البته به مسئولیت این رقم به عهده این شنونده، برای اینکه ثابت نشده. و شنونده این نوشته با سلام و درود بر مردم آمریکا و اوباما که عید باستانی را تبریک گفتند، آرزوی سال نوی بدون تحریم و موفقیت برای مردم ایران و آمریکا. محمد از اصفهان. شنونده این نوشته من 400 روز در جنگ ایران و عراق بودم و 6 ماه و 4 روز بسیجی. سرپرست خانوار هستم و 2 پسر دارم. در بسیج بودم، راکت هواپیما و سربازی شیمیایی شدم و کارگری شکم زن و بچه‌ام را سیر می و با کارگری شکم زن و بچه‌ام را سیر می‌کنم. ایشون اضافه کرده الان دیگه نمیتونم کار کنم و هر کجای سپاه میرم جواب درستی به من نمیدهند. بعد ایشون گفته اما کسانی هستند که از 2 یا 3 جا از دولت حقوق میگیرند. من از آنها دارو میخرم و بیشتر وقتها هم از داروخانه آزاد دارو میگیرم. دیگه نمیدانم که چه کار باید بکنم یا به کجا باید بروم. هر کجا میروم جواب درستی به من نمیدهند. شنونده دیگری نوشته با سلام و شنونده دیگری نوشته مردم استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری، بزرگترین خطاب به مردم استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری، این شنونده نوشته بزرگترین خیانت در حق شما را رفسنجانی و خاتمی کردند و رودخانه زاینده رود را خشکانیدند و آب آن را بردند یزد و کرمان برای باغهای انار و پسته هایشان و نگذاشتند یک نفر سیاست مرد در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی جای داشته باشد. بعدیشون گفته که اعتماد نکنید. خب برسیم به بخش پایانی صبحانه با خبر امروز و اون هم برنامه پارانویاست از توماج تاهباز.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
خب بالاخره یه سال دیگه هم به ساعت‌های پایانیش نزدیک میشه. با همه خوبی‌ها و خوشی‌هاش، همه پارانویه‌هاش و همه پارانویه‌هایی که همراه من تو ماج تاهباز تو این سال شنیدین و میزبانش بودین. این وبلاگ رادیویی یه کمی خارج از زبون معمول روزنامه‌نگاری، در واقع یه جور وبلاگه تا چیز دیگه. منتها به جای نوشته و عکس، توش صدا هست و تصویری که هر کی تو ذهن خودش می‌سازه. سال داره نو میشه، بعضیا سعی کردن نذارن ملت زندگیشون بی پارانویا و حراس به خوشی و لبخند سر بشه. بعضیا هم خودشون واسه خودشون نخواستن که اینجوری بشه. بالاخره سخت گیرد روزگار بر مردمان سخت گیر. سال کهنه کم کم به تاریخ میپیونده. با همه پارانویاهایی که تو این سال ازش گفتیم و شنیدیم، با این وبلاگ رادیویی چند دقیقه‌ای که بخشش هم شد یه سفرنامه کوچیک در واقع، از آدمایی که دیدم، از چیزایی که شنیدم، از ترس و هراسا و خوشیایی که گذروندم، مثل شما، مثل همه، یه چیزایش رو تو همین چند دقیقه قسمت کردیم رفت. بالاخره پارانویاها واسه گفتنن تا یه وقت نگفته نمونن، ولی دیگه واسه زندگی کردن که دیگه نیستن دیگه. ها، کی دلش میخواد با پارانویاهای زندگی کنه؟ از اون بدتر با پارانویاهای آدمایی که دنیایی که واسه مابقی ساختن به مساحت همون صندلیه که روش نشستن. دنیا کوچیکه شاید، ولی دیگه نه اونقدی که بعضیا فکر میکنن. و دست آخر این که من با این عقل نیمه هرچی فکر کردم دیدم واسه هر پارانویای یه جمله هست که انگاری همه رمز و راز زندگی هم توشه. هر روزمان نو روز. بارون از گروه رستاک.
میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو چاش چراغ میتو شو اول بهارا سوق کشت کارا شو اول بهارا سوق کشت کارا گل باغ میتو چاش چراغ میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو
در پایان برنامه ضمن تشکر از محمد از دوراهک، ایران دوست از شهرزا، مریم از شیراز، علی فارسی، غلام نبی حبیبزاده از دبی، توبچی از سقز و همه دیگر شنوندگان عزیزی که فرصت خواندن اسمس هاشون نشد، به خصوص شنونده‌ای که بدون ذکر نام گفته مثل اینکه سانسور همه جا هست در رادیو فردا، محتوای روی خط و اسمس ها انتخاب شده اعلام میشن. نه، این چنین نیست. اسمس ها چنانچه درست به دست ما برسه حتما خونده میشه. مطمئن باشید که بعضی وقتا به هم ریخته و با واژه های پس و پیش به دست میرسه که با وجود این یکی دو بار خوندیم توپق هم زدیم با و پوزش بخوایم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما و سالی نو که برنامه ویژه دارید با فرشید منافی.